بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت سبت اکبرشون امام مجتبی و ثامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیهم السلام قرار داریم. دیشب بحثی رو شروع کردیم با عنوان پیامبر در قرآن. آیه 45 سوره احزاب رو خواندیم: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. و این آیه رو برای شما عزیزانی که بودید توضیح دادیم. امشبم یه بحث دیگه ای از قرآن راجع به پیغمبر رو مطرح میکنم، منتها متناسب با موضوع جلسه که به مناسبت بحث سال و در واقع مشکلاتی که برای جامعه ما ایجاد شده می باشد. آیان عزیز، خواهران گرامی، یکی از بحث هایی که قرآن راجع به پیامبر مطرح کرده، اذیت هایی است که به پیغمبر کردند. الذین یؤذون النبی، در سوره احزاب می فرماید کسانی که پیغمبر رو اذیت کردند. در جای دیگر می فرماید مثل قوم موسی که پیامبرشون رو اذیت کردن، مسلمونا شما مواظب باشید رسول خدا رو اذیت نکنید. ولا تکونوا کالذین آذوا موسی، شما مثل کسایی نباشید، مردم بنی اسرائیل، که به اشکال مختلفی حضرت موسی رو آزار دادن. شما این کارو نکنید. ولا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. آیان عزیز، خواهران گرامی، سه جور پیغمبر اذیت شد از ناحیه مشرکین، چند جورم اذیت شد از ناحیه مسلمونا، منافقین. من امشب این اذیت هایی که به پیغمبر شد رو بگم برای شما و راهکار مقابلشم برای شما عرض کنم. سه جور پیغمبر اذیت شد. یک، آزار روحی و روانی. میدونید بدترین چیز برای جامعه جنگ روانی است. جنگ روانی خیلی اثر داره. شما یکی داره عسل میخوره، بهش بگو تلخ، احساس تلخی میکنه، با اینکه یقین داره شیرینه. شما کافیه 5 نفر به کسی بگن چشمت باد کرده، رنگت پریده، انگار داری گیج میزنی، خود به خود مریض میشه. ولذا جنگ روانی اولین گام و اولین مسیری بود که برای پیغمبر ایجاد کردن. به محض اینکه از غار حرا اومد پایین، گفتن ساحره. ساحر چه کار میکنه؟ ساحر اختلاف میندازه. ایشون هم اختلاف انداخته، پسر مسلمانه، پدر کافر، با هم دعواشونه. زن مسلمانه، شوهر کافر، با هم اختلافشون شده. گفتن ساحره. گفتن کاهنه، پیشگویی میکنن، کاهنا. اینم داره پیشگویی میکنه، میگه اینطور میشه، رومیا از بین میرن، اسلام پیشرفت میکنه. شاعره، ببینید چه قشنگ کنار هم میچینه. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس والقمر به حسبان، همه وزن منظم، معلمه. یعنی یاد گرفته اینا رو، یکی پیدا شده اینا رو بهش آموخته. اولین آزار، آزار روانی و جنگ روانی بود که از غار حرا که اومد پایین تقریبا عمده برخورد با ایشون جنگ روانی بود. اونقدر خدا از این قصه ناراحته که تو سوره مدثر دو بار میگه مرگ بر اون کسی که این حرفو زد و گفت پیغمبر ساحره. قتل دو بار میگه. میدونید ما سر تا سر قرآن چند تا قتل بیشتر نداریم. قتل الانسان ما اکفره، قتل اصحاب الاخدود، من یادم نیست ولی به ده تا نمیرسه، خیلی کمه. اما تنها جایی که خدا دو بار پشت سر هم میگه مرگ، مرگ علیه ولیده، تو سوره مدثر میفرماید دو بار میگه مرگ بر او، مرگ بر او، با این جنگ روانی که رو انداخت و پیغمبر رو ساحر معرفی کرد. ببینید آقایون، خواهرها، یک گروهی بودن به نام مقتسمین. این کلمه مقتسمین تو قرآنه، مثل منافقین امروزی خودمون. اینا مکه 4 راه ورودی داشت، اینا راه ها رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، یه گروه سر این راه، یه گروه سر اون راه. غریبه ها که از مدینه، از یمن، جاهای دیگه اومدن مکه ایام حج، جلوشون رو میگرفتن، میگفتن امسال حواستون جمع باشه ها، امسال مکه، مکه یه هر سال نیست ها، امسال یه کسی بین ما ظهور کرده، کاهن، ساحر، جادوگر، عقلتون رو میرو با یه گول میخورید، پنبه تو گوشتون بذارید، انگشت تو گوشتون کنید، دورش نرید. قرآن میگه المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین. کلمه مقتسمین تو قرآنه. اینا کسایی بودن که جنگ روانی قبل از ورود به مکه ایجاد میکردن. خب امروز هم دشمن داره همین کارو میکنه. الان این بازار آشفته اقتصادی ما همش معلول تحریم یا در واقع کمبود نیست، بخش عمده ایش معلول جنگ روانیه، معلول شایعه پراکنیه، معلول دلال بازی است. که بدترین گناه اینه که انسان جامعه رو، امنیتش رو به هم بریزه، یه کالایی رو نادر کنه، یه کالایی رو کمیاب کنه. من در یه روایتی خواندم، این روایت رو برای شما بخوانم، که پیغمبر گرامی اسلام رد می شدن از جایی و دیدن عده‌ای کالایی رو احتکار کردن. حضرت به حدی ناراحت شد که فرمودن اگر کسی، آقایان گوش بدید، خواهرها گوش بدید، من مخاطبم شما نیستید، اونایی که هست میشنون، فرمود لئن یلقى الله العبد سارقا، آدم دوز بره پیش خدا بهتر از اینه که محتکر بره پیش خدا. دوز دوزی کرده، مردانگی کرده، رفته دیوار مردم بالا، مال طرف و خونه آورده بیرون. بله کار زشتیه، حد داره، اما لئن یلقى الله العبد سارقا احب علی من ان یلقاه وقد احتکر طعاما 40 یوما. پیش من دزد محبوب تر از اون کسیه که احتکار میکنه جنس مردم رو 40 روز. حالا شما ببینید جنس کجا، پوشک مثلا بچه های نوزاد کجا، اونم 3 سال 2 سال و و، برید جلو. خب جنگ روانی، ما تو جبهه های 8 ساله جنگ هم با این مسئله مواجه بودیم. جنگ روانی یه مرتبه تو جامعه یه چیز رو بالا ببره پایین بیاره. خیلی باید حواسمون جمع باشه. اولین اقدام مشرکین علیه پیغمبر جنگ روانی بود، ساحر و کاهن و اینایی که گفت. اقدام دوم، اینا به ترتیبه ها، این اقدام اولو از غار حرا که اومد پایین شروع کردن. اقدام دوم تحریم اقتصادی بود. ما هنوز همچین تحریمی نشدیم. تحریمی که ما الان مثلا ازدواج بچه‌هامون جایزه، مثلا دختر بدن، دختر بگیرن، مسافرت برن. تحریمی شد که کسی حق نداشت دختر از اینا بگیره، دختر بهشون بده. خونه هاشونو از خونه ها خودشون بیرونشون کردن. 3 سال پیغمبر تو شعب ابی طالب سخت‌ترین شرایط، حضرت زهرا رو خاک میخوابید، خدیجه کبرا با اون ثروتی که داده بود رو حصیر میخوابید. اینقدر سخت بود. مثل حالا که تحریما رو گاهی دور میزنن، پیغمبر یه دامادی داشت به نام ابوالعاص، این مشرک بود، البته داماد پیغمبر نیست، شوهر زینب و زینب باباش پیغمبر نیست، دختر همسر پیغمبره. ایشون خب به عنوان اینکه حضرت الله به هر حال یه جورایی پدر خانومش محسوب میشد، بار میزد شترها رو و مخفیانه از شیار کوها میرسون به مسلمان ها تو شعب ابی طالب. گاهی هم حضرت ابو طالب مؤمن درجه یک اسلام و شخصیتی که در روایات داریم ایمانش اگر همین امام رضا فرمود به حضرت عبدالعظیم حسنی، فرمود اگر شک کنه کسی در ایمان ابو طالب مسلمان نیست، ایشون قضا میرسوند از طریق شتر، ولی با شرایط سخت. فکر نکنید آقایون اینا حرفای روز من دارم میزنم، ببین من همه رو دارم مستند میگم، فکر نکنید پیشنهاد مثلا مذاکره خفتبارم به پیغمبر نمیدادن. چرا؟ یکی از همین ایامی که تو تحریم اقتصادی بود از شعب ابی طالب آمد بیرون، یک جوانی آمد جلوش سلام کرد، گفت آقا شما تحریمید، من میدونم اوضاعتونو، شمشیر ندارید، قوای نظامی ندارید، نیرو ندارید. راست هم میگفت، پیغمبر هیچی نداشت، شاید نیروهای مسلحی صفر بود. گفت یا رسول الله، من آینده شما رو روشن میبینم، حاضرم مسلمون بشم. چه پیشنهاد خوبی. خب دیگه چی؟ گفت من رئیس یه قبیلم، تمام قبیلم هم مسلمان میشن، 200 نفر مسلح هم داریم در اختیار شما قرار میدیم. تا اینجاش که برد برده، تا اینجاش به نفع پیغمبر، خودم مسلمان میشم، قبیلم مسلمان میشن، 200 نفر مسلح هم در اختیار. خب آقا فرمودن چی از من میخوای؟ آقا هیچی، یه کار کوچیک، یه کار ساده، یه کلمه بنویسید جانشین بعد از شما من باشم، بعد از شما من باشم. این کار کوچیکه. شما به هر کسی تو دنیا اینو بگی میگه باید قبول میکرد، حالا خودش اونجا نجات میداد، وضع اقتصادی مردم خوب میشد، حالا بعدن سر اینو زیر آب میکرد مثلا. قرار نیست، ما تو اسلام باید مقدس پیش بریم، نمیتونیم با خود پیش بریم. حضرت فرمود من این کارو نمیکنم، جانشین من به دست منم نیست، میخوای مسلمان شی همینطوری مسلمان شی. گفت نه آقا، مگه من بیکارم این همه آدم رو بیارم زیر بیرق شما، هیچ امتیازی هم نگیرم؟ مذاکره شکست خورد، شکست خورد، دوباره همون تحریم. نپذیرفت حضرت. این دومین آزاری که به پیغمبر دادن تحریم اقتصادی. خب سختی زیادی پیغمبر کشید. نباید انسان افق پایین رو ببینه، باید افقهای آینده رو ببینه. اولین آزار پیغمبر آزار روانی بود، امروز عینشو دارن اجرا میکنن. دوم آزار اقتصادی بود، سوم، من اینو تمام کنم بعد راه کارشو میگم، سوم آزار نظامی بود، جنگ. حالا ما تو کشورمون اول آزار نظامی شروع شد، بعد اقتصادی و بعد روانی. و آقا جنگ حدود 80 خورده جنگ، 7-8 جنگ مهم، بدر، احد، خندق، خیبر، بنی قریظه، یهود، حنین، کیا تو این جنگ ها به شهادت رسیدن؟ حمزه ها به شهادت رسیدن، حنظله ها به شهادت رسیدن، ولی پیغمبر از این موج عبور کرد. روزی وارد همین مکه شد که ابو سفیان میلرزید، روزی همین مکه رو فتح کرد و بر بام مکه بلال اذان گفت و پیغمبر وقتی وارد مسجد الحرام شد آیه نازل شد، قل رب ادخلنی مدخل صدق، اخرجنی مخرج صدق، واجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. تمام شد این موج. آیان عزیز، خواهران گرامی، من یه روایتی از امام صادق، حیفم میاد نخونم، خودم این روایت رو وقتی میخونم خیلی تو فکر میرم. امام صادق فرمود 5 تا چیز بین مردم کمه، 5 تا چیز بین مردم کمه، به خاطر همین کم حوصله میشن، به خاطر همین زود خودشونو میبازن. لم یقسم بین الناس شیئن اقل من 5. 5 تا چیز بین مردم آقا فهمودن کمه. ال یقین، اولیش یقینه، یقین. بابا شما سقوط صدام مگر ندیدید؟ قذافی رو مگر ندیدید؟ این همه امریکایی‌ها کمک کردن به عراق چی شد؟ این همه تو سوریه سرمایه گذاری کرد عربستان چی شد؟ غریب 3.5 سال تو یمن داره آدم کشی میکنه، حالا آقایون میگن دیگه بسه عربستان بیاد کنار. تازه چشزن دوره هم اونم چی؟ یه ماش آدم هایی که لنگ به خودشون بستن، هیچی ندارن، هیچی، با یک سلاح ساده ای. حالا یه خورده راه ساختن موشک هایی رو یاد گرفتن، این روزها 4 تا موشک بزنن تو عربستان. چجور این ملت مظلوم که در روز، هر روز و دقیقه بعضی از کودکانشون از گرسنگی دارن میمیرن، مقاومت کردن. یقین به وعده خدا. ابی عبدالله علیه السلام تو اون شرایط سخت، زینب کبرا تو اون شرایط سخت، فرمود ما رأیت الله جمیلا. یقین کمه. دو، القناعه. فرمود 5 تا چیز بین مردم کمه، یکی یقین، یکی قناعت. آقایون ما مشکلات اقتصادی داریم، هیچ کس هم نمیتونه انکار کنه، دولت هم باید فکر کنه. خود مسئولین ما کوتاهی هایی داشتن، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، خودشون هم میگن، اینا رو قبول داریم، ولی انصاف بدیم، اسراف بین ما خیلی زیاده. قناعت، مصرف بعضی از امور در کشور ما با بعضی از کشورهایی مثل هند مقابله میکنه، مثل سوخت، مثل انرژی. شما ببینید تعداد ماشین های تکسرنشین توی خیابون، میزان سوخت، میزان گاز، میزان نفت، میزان غذا، میزان نان، میزان گندم. حالا کشور الان در امور کلیدی به الحمدلله خودکفایی رسیده. خدا رحمت کنه شهید رجایی، رفت خدمت امام گفت 3 روز دیگه ما گندم داریم توی انبار. امام فرمود توکل بر خدا کنید درست میشه. حالا که گندما انبارا جا نداره بذارن، حالا کشور رشد کرده. اما این قناعت بینی و بین الله، حالا یه مش جوان بین ما هستن شاید ندیدن، ولی آدمایی که بالای 50 سال دارید تو جمعیت و کم هم نیستید، شما ببینید دیگه سال 57 58 60 این میزان ماشین بوده، این میزان خط تلفن و موبایل بوده، این میزان وسایل تو خونه ها بوده، حسابی سبک زندگی همون عوض شده. فرهنگ قناعت تو تالارای ما، تو عروسیای ما، تو مهمونیای ما، فقط تو جامعه ما هست. من قبول دارم بازنشستگان عزیز ما، حقوق بگیرای عزیز ما واقعا سختی میکشن، اما انصافا پولدار زیادن تو کشور ما زیاد. پولدارایی که به دلیل مختلف، نمیگم خلاف شرع، تقصیر خودش نبوده، آقا کالاش یه شبه دو برابر شده، شرعی، کمک کنید، کمک کنید به فقرا. قناعت. سوم و صبر، صبوری. چهارم و شکر، حس تقدیر. و پنجم العقل. فرمود یقین و قناعت و صبر و شکر و عقل، اینا چیزایی است که اگر توی جامعه افزایش پیدا کنه رشد میکنه. فکر کنیم، آمد پیش پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله اذنی، آقا منو موعظه کن. پیغمبر یه نگاهی کرد، آخه الان این موعظه کنم کلاس شده، طرف هی آدمو میبینه تو کوچه و خیابونا، آقا این موعظه بفرمایید، از منبر میای پایین میگه موعظه کنیم. باهاش موعظه میکردیم دیگه که روشن بود، اینا که داستان نبود که. میخواد بگه مثلا بله، ما مثلا پیش فلانی هم میاد همچین چیزی، عیب نداره، اصل کار من نمیخوام میگم بده. حضرت دید این از اینایی است که دلش میخواد یه چیزی رو هوا بشنوه، فرمود اگه موعظه بکنم گوش میدی؟ خب بله آقا گوش میدم. 3 مرتبه آقایان، خواهران، این حرفو با آب طلا باید نوشت. 3 مرتبه پیغمبر ازش اعتراف گرفت، گوش میدی، گوش میدی، گوش میدی، گفت بله بله بله. اما حالا که گوش میدی بهت میگم، 1 کلمه بهت میگم، اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته، ان یک رشدن فمزهی و ان یک قین فنته. هر کاری میخوای بکنی آخرشو بسنج، فکر کن، عقلتو به کار بنداز. اگر توش رشده برو، اگر این ازدواج توش احساسه نرو، اگر این کاسبی توش خطره نرو، اگر این سرمایه تو با این ریسک جور در میاد جور در نمیاد ریسک نکن، اگه بدهکار میشی این تالا رو نگیر، اگه نمیتونی این مهریه رو تعیین نکن. خب ببین اینا مهمه. همینطوری رو احساس دختر خانم گرفته، هر چقدر دلش خواسته سکه نوشته، حالا 6 ماه با هم نساختن. من گاهی زندان که میرم این زندانیای مهریه رو میبینم، خیلی قصه میخورم. دو سال با هم زندگی نکردن آقا اختلاف. خب از اول فکر کن، فورا هم یاد گرفتیم فرافکنی میکنیم، یا میگیم قسمته یا میگیم انشالله امام زمان بیاد. من از این دوتا کلمه خیلی ناراحت میشم. آقا انشالله امام زمان میاد، انشالله قسمت امام خیره. قرار نیست که ما همه مشکلات خودمونو یکی گردن جبر بندازیم یکم انشالله امام زمان بیاد. این گاهی فرار از مسئولیته، این گاهی فرار از واقعیته. فرمود ازا هممت به امرن فتدبر عاقبته، کاری میخوای بکنی آخرشو بسنج. ان یک رشتن فمزهی و ان یک قین فنتهه، اگر رشد توشه برو، اگر قی توشه نرو. خب من یه نکته دیگه میگم و ذکر مصیبت میکنم، چون حدود 7-8 دقیقه بیشتر وقت ندارم. این نکته رو خواهش میکنم گوش بدید. چی گفتم تا اینجا؟ گفتم پیغمبر 3 جور اذیت شد. روانی، گفتن ساحره، مجنونه. اقتصادی، تو شعب ابی طالب 3 سال تبعید شد. نظامی، بدر و احد باش جنگیده. خب حالا یه پیغمبر با این یاران اندک، اونم چه شکنجه هایی؟ بلال اونطور، سمیه اونطور، عمار اونطور، یاسر اونطور. آقایان، خواهران، بعد از منبر این آیهی که میگم مراجعه کنید. خدا به پیغمبر فرمود میخوای موفق بشی، راهش اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما بحثمون این شبا پیامبر در قرآن، رسول خدا، این دستور خداست تو قرآن، سوره شورا آیه 15. باز کنید قرآن، الحمدلله تو موبایلای همتون قرآن هست، ببینید آیه 15 سوره شورا. خدا به پیغمبر میگه میخوای موفق بشی چند تا کار بکن. 1. فلذالک فدعو، اول دعوت کن به خدا، خدا تو زندگیت پررنگ باشه. آقایون توکلمون کم رنگ شده. اگه کسی خودشو باخ، خدا آخر سوره توبه به پیغمبر میگه همه دنیا بهت پشت کنن نترس. حالا که همه دنیا ما پشت نکرده، اگر همه دنیا بهت پشت کردن، فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، بگو توکلم به خداست. همه دنیا به نوح پشت کرده، همه دنیا به امام حسین پشت کردن، صورت چه گذاشت رو خاک، گفت الهی رزن به رضایک. همه دنیا در مقابل ابی عبدالله دنیای دشمن ایستادن، ولی صبح عاشورا گفت اللهم انت ثقتی. اعتقاداتمون ضعیف شده که خودمون رو باختیم. پیغمبر میخوای موفق بشی، 1. دعوت کن به خدا، ودعو. 2. واستقم کما امرت، ها استقامت. بله آقایون، دنبال حق رفتن هزینه دارد. یه امضا امام حسین میداد، علی اصغرش نمیرفت، بچهش هم جلوش پرپر نمیشد، خواهرش هم به اسارت نمیرفت. یک کلمه به یزید نگو ما کاری نداریم با تو، تو هر غلطی میخوای بکن، منم میرم یه گوشه تو مسجد مدینه میشینم مسئله جواب میدم، تفسیر قرآن میگم، محبوب کرم هستم، دست من میبوسن. برای چی زن و بچه رو داشت تو بیابون رو افتاد؟ برای چی خواهرش اینطور، همسرش اینطور حاضر شد به اسارت ببینه؟ برای چی حاضر شد سرش بالای نیزه 40 منزل قرار بگیره؟ همین آقا موسی بن جعفر یک کلمه کافی بود کوتاه بیاد. همین آقا امام رضا مگه پیشنهاد ولایت عهدی بهش نشد؟ مگه به ظاهر نپذیرفت؟ کافی بود یک بار مأمون رو تایید کنه، تا دیدن تایید نمیکنه مصمومش کردن. چرا یک امام ما در مرگ طبیعی از دنیا نرفته؟ امام جواد 25 سال، امام هادی 42 سال، امام عسکری 28 سال. من گاهی قصه میخورم میگم این سه تا امام روهم عمرشون به 100 سال نرسیده. امام جواد 25، امام هادی 42، امام عسکری 28. چرا؟ 28 سالگی اول زندگیه، 25 سالگی عنوان جوانیه. ها پیغمبر، فلذالک فدعو واستقم کما امرت. اولا خدا رو در نظر بگیر، ثانیا استقامت کن. ولا تتبع اهواهم، به پیشنهادهای عجق و جق گوش نده. هر روزی دشمنا یه چیزی میگن، اینا که ثابت نیستن، شما میخوان تو نباشی. مقام معظم رهبری فرمود اینا میخوان جمهوری اسلامی نباشه. اصلا هسته‌ای از فردا تعطیل، کامل تعطیل. میگن موشک، موشک تعطیل، میگن کارخونه تانکسازی، اونم تعطیل، سپاه هم باید جمع بشه. اینا اصل رو نمیخوان، اینا حرف بیخود میزنن. بحث هسته‌ای بهانه است. میخوان اصل نظام نباشه. پیغمبر فدع او یک برای خدا، دعوت به خدا کن، واستقم کما امر، محکم باش، ولا تتبع اهواءهم، به حرفاشون گوش نده. قل، یه چیزی بهشون بگو، آمنت به ما انزل الله من کتاب، من این قرآن برام اساسه، ما قرآن برامون اساسه. قرآن میفرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم و بالاخره امرت لاعدل بینکم، من نمیتونم با ظلم کنار بیام، من میخوام عدالت رو اجرا کنم. این آیه‌ای که گفتم نگاه کنید، سوره شورا، مفسرین نوشتن این آیه تو قرآن بی‌نظیره، عدیمت النظیره. 5 تا دستور به پیغمبر داده، فدع و واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم. خدایا به آبروی پیامبر و اهل بیتش قسمت میدم جامعه ما رو اصلاح بفرما، دشمنان خارجی رو سرنگون بگردان، خائنین داخلی تو هر لباسی هن، تو هر پستی هن، تو هر حوزه هن، تو لباس ما هستن، تو لباس نظامی هستن، تو لباس مسئولن، تو لباس رئیسن، تو هر پستی اگر کسی با قصد خیانت به این کشور و مردم و خون شهدا ورود پیدا میکنه، خدایا رسوا و خارشون بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین، هر کجا نشستید دلها رو روانه کنید کربلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. علیه امام حسینم هر سه تا جنگ رو انداختند. اول جنگ روانی، گفتن حسین دین نداره، از دین خارج شد. دوم جنگ اقتصادی، آب رو به روی خیمه های ابی عبدالله بستند، کاری کردند که ابی عبدالله و خاندانش و بچه های کوچیکش لبهای تشنشون و لبهای خشکیدشون از آب اونگونه دچار آسیب شد. و کار سوم جنگ نظامی، داره حرف میزنه، داره مردم به خدا دعوت میکنه، داره نصیحت میکنه، داره ذکر میگه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یه نانجیبی سنگ به پیشانی مقدسش زد، فلک سنگی فکند از دست دشمن به پیشانی وجه الله الاحسن. اون چنان این سنگ شدید بود که آقا نفرینش کرد، فرمود امیدوارم حیران بشی. نوشتن این کسی که سنگ زد تو همون کربلا دچار حیرانی و سرگیجگی شد، میچرخید تو سپاه تا به درک واصل شد. چجور این سنگ مدور رو زد به پیشانی ابی عبدالله که خون جاری شد، همونطور که به پیشانی پیغمبر تو احد سنگ زده. خب برای اینکه این خون رو صورتش نریزه پیراهن رو بالا زد، آجان امام علی ابن موسی رضا منو ببخشید، بدن ولی خداست، امامه. تا پیراهن رو بالا زد نانجیب دیگری تیر سه شعبه به قلب مقدس ابا عبدالله. نمیدونم این تیر چه کرد، چون این تیر مسموم بوده، این تیر سه شعبه بوده. غالبا یه تیری که به اجا میخوره تو جنگ آدم این تیر رو از جلو بیرون میکشه، اما اونچنان این تیر در قلب ابی عبدالله فرو رفت دیگه نتونست از جلو بیرون بیاره، از پشت سر تیر رو بیرون کشید. فجرد دم و کلمیزاب، خون جاری شد. اینجا بود که دیگه نه ذوالجناح تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. بلند مرتبه شاهی ز صدر زیر افتاد، با صورت رو زمین کربلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلوات ینادی.